ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این برنامه گزارش داریم در مورد آغاز پروازهای بین المللی به افغانستان، واکنش وزارت صحت به نشر خبرها که دستگاه‌های تنفس مصنوعی از گدام این وزارت دزدی شدند و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. عملی هوایی نیروهای بین المللی در قندار به جنگجویان گروه طالبان تلفات وارد کرده. پلیس تهران 3 تن را به اتهام فروش نوزادان بازداشت کرد و سرازیر شدن سیلاب در اوکراین چندین کشته به جای ماند. تفصیل خبرها. مقام‌های امنیتی می‌گویند در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت جوزجان 6 غیر نظامی کشته شدند. قول اردوی 209 شاهین گفت این رویداد عصر دیروز رخ داد. محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردو امروز با فرستادن پیام به رسانه‌ها در مورد چنین گفت:
عصر روز گذشته در قریه فروغ‌قلعه ولسوالی مردیان یک برادرکشای ملکی که حامل 7 نفر بودند با یک ماین کنار جاده‌ای حرس افغانهای طالب که از قبل در اونجا تعبیه شده بودن برخورد کردن و با تأسف در این حادثه 6 فرد ملکی که شامل زنان و کودکان می باشد شهید شدن و 1 نفر دیگر هم مجروح شدن.
سخنگوی قول اردوی شاهین این رویداد را به گروه طالبان نسبت داده، اما طالبان تا هنوز در رابطه چیز نگفتن، نه هم کسی یا گروه مسئولیتان را پذیرفته است. قماندانی امنی ولایت قندار گفته 17 تن از جنگجویان گروه طالبان در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی کشته شدند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی قندار امروز با نشر خبرنامه گفت حمله هوایی نیروهای بین المللی شب گذشته زمان صورت گرفت که جنگجویان گروه طالبان می‌خواستند بر پوسته های امنیتی در منطقه دارلق ولسوالی خاکریز حمله کنند. در این خبرنامه آمده که در این حمله هوایی 17 شورشی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. همچنان در خبرنامه گفته شده که مقدار از اسلحه و مهمات طالبان در این حمله از بین رفتند. طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفتند. طرف های درگیر جنگ غالبا میگویند که بر یکدیگر تلفات وارد کردند. نخستین پرواز بین المللی پس از حدود 3 ماه توقف امروز به میدان هوایی بین المللی آمد کرزه فرود آمد. شرکت بین المللی خطوط هوایی ترکیه امروز 350 مسافر را به کابل انتقال داد. پس از شیوع همگیری ویروس کرونا، پروازهای بین المللی برای حدود 3 ماه در افغانستان متوقف بود. اما اکنون محمد نعیم صالحی سخنگوی اداره هوانوردی افغانستان امروز در مورد از سرگیری این پروازها برای رادیو آزادی گفت:
و ما امروز شاهد یک پرواز بین المللی بودیم که شرکت هوایی ترکیش ایرلاین ساعت 7 بجه صبح از استانبول به کابل یک پرواز داشتن و نشست داشتن که و فردا هم شرکت هوایی امارات یک پرواز داره و به همین اساس پروازهای بین المللی آغاز میشه.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. اکنون هم از منطقه و جهان، وزارت دفاع ترکیه گفته است در تیراندازی از آن سوی مرز ایران یک سرباز ترکی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. اما اعلامیه وزارت دفاع ترکیه که امروز نشر شد نگفته که این تیراندازی از سوی چه کسی رخ داده. در اعلامیه آمده که سربازان ترکیه هنگام گزمه در منطقه مرزی با ایران در نزدیکی ایالت جنوب شرقی حکاری هدف تیراندازی قرار گرفتند. نیروهای ترکیه از چندین دهه علیه حزب کارگران کردستان در مرز با سوریه، عراق در جنوب شرق ترکیه می جنگند. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه هفته گذشته گفته بود کار به خاطر ایمار دیوار میان مرز کشورش و ایران در حال تکمیل شدن است و هدف ایمار این دیوار را گرفتن جلو عملات شورشیان حزب کارگران کردستان و عبور غیرقانونی افراد از ایران به ترکیه خوانده بود. پلیس تهران گفته 3 نفر را که تلاش داشتند نوزادان را از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام به فروش برسانند دستگیر کرده. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران دیروز گفت یک نوزاد 20 روزه و یک هم 2 ماهه با این 3 نفر که بازداشت شدند یافت شده. این 3 تن ادعا کردند که نوزادان را در بدل پول به رضایت خانواده هایشان به فروش می رساندند. پلیس گفته که نوزادان را به یک سازمان خیریه دولتی سپردند و والدین آنها نیز شناسایی شده. رحیمی گفته در این اواخر شکایات زیادی را در مورد فروش نوزادان از طریق آنلاین به دسترس آنها قرار گرفته. در اوایل سال جاری هم پلیس ایران یک زن را به اتهام فروش نوزادان در شمال این کشور دستگیر کرده بود و در نتیجه طوفان و باران‌های شدید در غرب اوکراین 3 تن جان‌هایشان را از دست دادن و صدها تن دیگر مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. 3 منطقه مختلف غرب اوکراین شاید سرازیر شدن سیلاب های شدید بوده که باعث شده تا راه‌های مواصلاتی این مناطق مسدود شوند. دنیس شمایل صدر اعظم و آرسن واکوف وزیر داخلی اوکراین امروز از مناطق آسیب دیده دیدن کردند. گفته شده که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها بیش از 5000 خانه در 187 قریه تخریب شده. تا کنون 800 نفر از این مناطق مجبور به ترک خانه هایشان شده و به جاهای امن پناه بردن. طوفان و باران شدید از 2 روز به این سو در غرب اوکراین ادامه دارد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. پروازهای بین المللی که به خاطر ویروس کرونا به افغانستان قطع شده بود امروز از سر گرفته شد. یک مقام اداره هوانوردی می گوید
ما امروز شاهد یک پرواز بین المللی بودیم که شرکت هوایی ترکیش ایرلاین ساعت 7 بجه صبح از استانبول به کابل یک پرواز داشتن.
وزارت صحت افغانستان می گوید هیچ دستگاه تنفس مصنوعی از این وزارت گم نشده، اما مسئول خبرگزاری پژواک معلومات دیگر دارد.
ما اسناد کافی داریم که نشان می‌دهد متاسفانه ونتیلاتورهایی که کمک شده در نخود ثبت نشده و پس از آن برداشته شده است.
افزایش حملات در ولایت تخار. عربستان سعودی می‌گوید تصمیم برای لغو مراسم حج امسال یک اقدام حیاتی می‌باشد. اکثریت اعضای محکمه بین المللی جرائم از کار محکمه دائمی جرائم جنگی دفاع کرد. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را دارد.
آزادی بیان از جمله حقهای غیر مطلق است، یعنی معنایش است که حقوق محدود است، یعنی میشه که با قیدهای مایی آزادی را محدود بکنیم.
و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، پروازهای بین المللی در کابل از سر گرفته شد. مسئولان اداره هوانوردی افغانستان میگویند این پروازها با فرود آمدن یک هواپیمای شرکت هوایی ترکش ایرلاینز به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل آغاز گردید. فرشتنده با جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال بیش از 3 ماه محدودیت پروازها در افغانستان 350 مسافر با یک پرواز بین المللی ترکش ایرلاین به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل فرود آمدند. محمد نعیم صالحی سخنگوی اداره هوانوردی افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت فردا پنجشنبه شرکت امارات نیز به کابل پرواز دارد
و ما امروز شاهد یک پرواز بین المللی بودیم که شرکت هوایی ترکش ایرلاین ساعت 7 بجه صبح از استانبول به کابل یک پرواز داشتن و نشست داشتن که طی این پرواز 350 مسافر از استانبول به کابل انتقال دادن و فردا هم شرکت هوایی امارات یک پرواز داره و به همین اساس پروازهای بین المللی آغاز میشه.
آقای صالحی گفت این آغاز پرواز شرکت های ترکش و امارات است و شرکت های داخلی نیز به کشورهای امارات و ترکیه پرواز میکنند. با گفته آقای صالحی شرکت هوایی ماهان ایران نیز اعلام آمادگی کرده تا بین ایران و افغانستان پرواز کند. سخنگوی اداره هوانوردی افغانستان افزود که مقام های هندی و پاکستانی نیز گفتند با توجه به اوضاع در ماه جولای پروازها بین افغانستان و این کشورها هم آغاز خواهد شد. آقای صالحی گفت این اداره با گرفتن تدابیر لازم در میدان های هوایی کشور و رعایت توصیه های صحی این پروازها را آغاز کرده است. آغاز پروازهای بین‌المللی در افغانستان با استقبال کسانی مواجه شده که نیاز به سفر دارند. محمد گل که برای گرفتن تیکت ترکیه در یکی از دفترهای تیکت فروشی کابل آمده میگوید
مسافر اونجا بند بود، علی آمدن میزد همین پروازها به خاطر کارانتین بند بود، علی میخواهی که تیکت بگیری.
پس از گسترش ویروس کرونا در جهان تمام پروازهای بین‌المللی متوقف شد. به گفته مقام‌های اداره هوانوردی افغانستان در مدت توقف پروازها درآمد این اداره 2 میلیارد افغانی کاهش یافت. همچنین شرکت هوایی دولتی آریانا 12 میلیون دلار و شرکت خصوصی هوایی کامیر 20 میلیون دلار زیان دادند. افزون بر شرکت‌های هوایی، همه شرکت‌ها و افرادی که درآمد آنها وابسته به صنعت هواپیما بود، نیز زیان دیدند. محمد عادل نوری از مسئول شرکت آژانس مسافرتی اسکای در کابل گفت این شرکت در این مدت حدود 1 میلیون دلار زیان کرده است.
پروازها کنسل شده بود 3 ماه شده و پروازها تنها خارجی نه، بلکه پروازهای داخلی هم بخاطر همین قرنطینه پروازهای داخلی هم کنسل بود. زیادتر ضرر هم که بخش تجارت یا دیدن همین ترول فیلد بود، هیچ پرواز صورت از کابل به خارج نمی‌گرفت.
سخنگوی اداره هوانوردی افغانستان میگوید در گذشته روزانه تا 350 پرواز از فضای افغانستان عبور می‌کرد که از هر پرواز 700 دلار حق العبور گرفته میشد. آقای صالحی میگوید حالا روزانه 80 تا 85 پرواز عبوری از فضای افغانستان صورت میگیرد که مانند گذشته از هر پرواز 700 دلار گرفته میشود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که نشر گزارش‌های غیر موثق در پیوند به فساد در این وزارت سبب کاهش کمک‌های بیرونی می‌شود. مسئولان این وزارت میگویند که بررسی‌ها درباره گزارش‌های نشر شده در رابطه با فساد در این وزارت آغاز شده و نتایج آن به زودی با مردم در میان گذاشته می‌شود. از سوی دیگر مسئولان خبرگزاری پژواک میگویند که اسناد موثق درباره قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی وزارت صحت عامه به پاکستان دارند. این در حالی است که تنها در 24 ساعت گذشته 234 واقعه نو مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ثبت رسیده است. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان در سایه فساد مالی. با آنکه افغانستان دوره سخت مبارزه با ویروس کرونا را سپری می‌کند، رسانه‌های محلی از فساد مالی در مبارزه با ویروس کرونا در این کشور گزارش می‌دهند. لوی سارنوالی افغانستان دیروز یکی از مسئولان انبار مرکزی وزارت صحت عامه را به اتهام گرفتن 80 هزار دلار رشوه بازداشت کرد. در همین حال خبرگزاری پژواک از قاچاق 32 دستگاه تنفس مصنوعی به پاکستان گزارش داده است. به همین ترتیب روزنامه 8 صبح از حیف میل 10 میلیون افغانی در خرید تجهیزات شفاخانه های کووید 19 گزارش داده است. مقام های وزارت صحت از آغاز بررسی این گزارش ها خبر دادند. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به استاک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را. در مورد قاچاق 32 دستگاهی که آژانس خبری پخش کرده بود، بازم واضحا وزارت صحت عامه گفته بود که هیچ وقت چین برای ما 32 دستگاه کمک نکرده است. چین فقط 4 دستگاه کمک کرده و این 4 دستگاه هم 2 دانه دستگاه در شفاخانه کووید 19 قندهار موجود است و 2 دستگاه در استاک مرکزی یا در استاک شفاخانه کووید 19 هرات موجود است.
در همین حال دفتر ریاست جمهوری از تشکیل کمیته برای بررسی موضوع قاچاق دستگاه‌های تنفسی مصنوعی به پاکستان خبر داده است. بر اساس خبرنامه این دفتر، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری دیروز در نشست شورای عالی اقتصادی این کمیته را با عضویت نمایندگان اداره های امور، اداره بازرس، اداره عالی بررسی و لوی سارنوالی توظیف کرد. اما دانش کروخی رئیس خبرگزاری پژواک قاچاق دستگاه تنفسی را به پاکستان گزارش کرده، گفته اسناد کافی به دست دارد که نشان می‌دهد این دستگاه‌ها قاچاق شدند.
ما اسناد کافی داریم که نشان می‌دهد متاسفانه ونتیلاتورهایی که کمک شده در نخست ثبت نشده و پس از آن برداشته شده است. در پیوند به این اسناد کافی وجود دارد که ثابت می‌کند این مشکل وجود دارد.
این در حال است که امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری این گزارش را رد کرده و در صفحه توییترش نوشته است: اگر کسی به شما بگوید که بنیت را گربه بود، به جای دویدن به دنبال گربه بنیت را ببین. گزارش از فساد در امکانات اختصاص یافته به مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان در حال نشر می شود که تنها در 24 ساعت گذشته 234 تن به این ویروس در این کشور مبتلا شدند. با ثبت موارد جدید ابتلا، شماری افراد مبتلا به کووید 19 در افغانستان به 29715 تن رسید و از این میان 9869 تن بهبود یافته و 639 تن دیگر جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شماری از فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی ولایت تخار میگویند که به دلیل خاموشی حکومت در برابر گروه طالبان، این گروه تا حومه شهر طالقان رسیده است. به گفته آنها، همکنون این گروه مسیر ولسوالی های ماورای کوکچه و همچنین جاده عمومی تخار کندوز را نیز در کنترل دارد و باعث نگرانی ساکنان این ولایت شده است. آنها میگویند در یک ماه اخیر حملات گروه طالبان به ولسوالی های ماورای کوکچه افزایش یافته است و هر روز شاهد کشته شدن نیروهای دولتی هستند. اجمل آریان از تخار گزارش می دهد.
با وجود تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، حملات گروه طالبان در شمال شرق این کشور شدت یافته است. شماری از فعالان مدنی و برخی اعضای شورای ولایتی تخار میگویند که در دو ماه اخیر حملات طالبان در این ولایت افزایش یافته است. مجیب الرحمن قرق سایی و شجاع فرهنگ فعالان مدنی تخار به رادیو آزادی گفتند:
وضعیت امنیتی راست فرسان که در واقع چندان خوب نیست. میشود اصلا بگیم که منفی است در مجموع. نه دولت، نه منصوبین، نه مسئولین یا در شمال امنیتی زی سایی و تلاش خود به صورت جدی نمی کنند و نبارند.
ما همه روزه شاهدی کشته شدن سربازا هستیم. از یک طرف هجومات دشمن بالای ولایت تخار زیاد شده و از دیگر طرف ضعف دولت نشان می‌دهد. شاید نتوانند او شکلی که دفاع بکنند از ولسوالی‌ها نمی‌تواند.
از سوی هم برخی اعضای شورای ولایتی تخار نیز وضعیت امنیتی این ولایت را نگران کننده دانستند. آنها میگویند که بارها این موضوع را با مقام‌های حکومت مرکزی در میان گذاشتند، اما پاسخ مثبت دریافت نکرده‌اند. محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار به رادیو آزادی گفت:
در اواخر در ولایت تخار جنگ هایی که بین دولت و مخالفین مسلح تشدید یافته، اکثرا در ماورای کوکچه بود. سابق حال فعلا در ولسوالی باره که در فاصله 15 کیلومتری مرکز طالقان و همچنان در چند حوزه خود طالقان که مربوط قلبرس و نزدیکی های خود طالقان میشه تشدید یافته. نگرانی مردم از این ناحیه به حد زیاد شده.
اما محمد جواد هجری سخنگوی تخار میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی اراده جدی برای سرکوبی نیروهای طالبان دارند.
یک سلسله مشکلات در بعضی ولسوالی ها که از ناحیه مخالفین اونجا است، نیروهای امنیتی ما برای فعلا در ساحه هستن، خصوصا در ولسوالی نمکاب، در ولسوالی بهارک و در اینجا طالباش با شکست قطعی مواجه شدن و ما اکثرا حملات تهاجمی از اینا را دفع کردیم.
به گفته منتقدان، به دلیل بی‌توجهی مسئولان محلی، همکنون نامنی به دلیل حضور طالبان به همه ولسوالی های تخار گسترش یافته و با گذشت هر روز وضعیت امنیتی در این ولایت بدتر می شود. منتقدان هشدار می دهند که اگر به زودی حکومت مرکزی و اداره محلی تخار در خصوص وضعیت امنیتی این ولایت دست به کار نشوند، دست به اعتراضات گسترده می زنند.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از جبریش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که فردا از ساعت 2 تا 4 نشر می شود فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. عربستان سعودی می گوید تصمیمش در مورد لغو مراسم حج امسال برای زائران خارجی اقدام خیلی حیاتی است تا به صحت جهانیان آسیب نرسد. امسال با گسترش ویروس کرونا تنها برای حدود 1000 تن از باشنده های عربستان اجازه داده شده تا مراسم حج را ادا کنند. در کابل شماری از شهریان پایتخت از این تصمیم استقبال می کنند. وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان می گوید زائرانی که قرار بود امسال مراسم حج را ادا کنند سال آینده بدون هیچ گونه مشکل می توانند در این مراسم اشتراک نمایند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
نگرانی از شیوع ویروس کرونا بزرگترین مکان مقدس مسلمانان در جهان را بر روی زائران خارجی بسته است. همساله تا 2.5 میلیون تن برای ادای مراسم حج وارد عربستان سعودی می شدند، اما حالا این مراسم به 1000 تن محدود شده، آن هم کسانی که باشنده و یا شهروند عربستان هستند. مقام های سعودی می گویند که برای مسئولیت جهانیان تصمیم گرفتند تا مراسم حج را که قرار بود در اخیر ماه جولای امسال برگزار شود لغو کنند. محمد صالح بنتین وزیر حج و عمره عربستان سعودی می گوید با رعایت فاصله های اجتماعی برای 1000 تن اجازه ادای مراسم حج داده شده است، اما نه برای کسانی که بیشتر از 65 سال عمر دارند.
هی خطه تنفیذی دقیقه،
این یک برنامه دقیق است. می توانم بگویم که این برنامه برای تمامی زائران قابل پذیرش خواهد بود تا آنها بیایند و پس از ادای مراسم به صورت مسکون به خانه هایشان بازگردند. در میان 2.5 میلیون زائر خارجی همساله تا 30,000 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان می رفتند. حکومت با شمار زیاد از مردم در افغانستان از تصمیم سعودی برای لغو مراسم امسال استقبال کردند. فضل محمد حسینی رئیس نشرات و سخنگوی وزارت حج و اوقاف افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت زائرانی که بر اساس قرعه‌کشی و طی مراحل برای رفتن به حج مجوز دریافت کرده بودند سال آینده بدون هیچ گونه مشکل مراسم را ادا کرده می توانند. با گفته آقای حسینی این زائران دوباره طی مراحل نمی شوند و مستحق برای ادای فریضه حج هستند. دو تن از باشنده های کابل هم در گفتگو با رادیو آزادی از این تصمیم عربستان سعودی استقبال می کنند و آن را برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا مهم می دانند.
محمد ناصر هستم، یک تن از باشنده شهر کابل. به نظر ما اقدام عربستان سعودی یک اقدام بسیار خوب است به خاطر انتشار ویروس کرونا که جلوگیری شود و به دیگر جا سرایت نکنه.
سهر است موصل، چون در همه جا ویروس کرونا پخش شده اقدام خوب است، اما امیدواریم که ویروس از بین بره تا بتانیم مراسم حج را خوب ادا کنیم.
همزمان با این محمود صدیقی یکی از باشنده های دیگر کابل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که بهتر از زائران پول را که قرار بود در سفر حج به مصرف برسانند به افراد نادار و فقیر در داخل افغانستان کمک کنند. بر اساس آمار رسمی عربستان سعودی سالانه تا 12 میلیارد دلار از زائران حج عاید به دست می آورد. در تاریخ معاصر اجرا مراسم حج برای زائران لغو نشده بود و این نخستین بار است. تا حالا بیش از 164 هزار تن در سعودی به ویروس کرونا مبتلا شدند. اما نگرانی بیشتر از سایر کشورهای اسلامی است که مبادا زائران آن آلوده با کووید 19 باشند. ایران، ترکیه، پاکستان و بنگلادش در کنار عربستان سعودی از کشورهای اسلامی هستند که در حال حاضر بیشترین موارد مبتلایان به ویروس کرونا را ثبت کردند.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدهشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندگی
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چونیانن چه بریونگ دو زدونگی کسانون.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
بیش از نیم اعضای محکمه بین المللی جرایم از این یگانه محکمه دائمی جرایم جنگی در جهان دفاع کردند. از جمله 123 عضو ICC 67 عضو آن از اعلامیه مشترک حمایت کردند که توسط کوستاریکا و سوئیس تهیه شده. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که رئیس جمهور آمریکا دستورالعمل اجرایی را صادر کرد که وضع محدودیت‌ها بر آن کارمندان این محکمه را اجازه می‌دهد که در تحقیقات اتهامات جرایم جنگی در افغانستان دخیلند. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
بیش از نصف کشورهای عضو محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC 23 جون در یک واکنش دیپلماتیک به تهدید ایالات متحده آمریکا در مورد وضع تحریم‌ها علیه کارمندان این نهاد از این یگانه محکمه دائمی جرایم جنگی در جهان دفاع کردند. اعلامیه مشترک تهیه شده توسط کشورهای کوستاریکا و سوئیس که از جمله 123 عضو ICC 67 عضو از آن حمایت کردند، نخستین تلاش نشان داد یک جبهه متحد بین اعضای این محکمه از همه قاره‌های جهان بود. در این اعلامیه مشترک گفته شده است: ما بر حمایت بی‌بدیل خود از محکمه بین‌المللی جرایم به حیث یک نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف تأکید می‌کنیم که بخش جدایی ناپذیری از نظام قضایی بین‌المللی و یک نهاد مرکزی در امر مبارزه با مسئولیت از مجازات است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌گوید با محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC مخالف است، زیرا می‌ترسد تحت تعقیب و پیگرد قانونی با انگیزه های سیاسی ضد آمریکا و متحدان اسرائیل قرار گیرد. دونالد ترامپ اخیراً دستورالعمل اجرایی را صادر کرد که انجماد دارایی و محدودیت‌های مسافرت را علیه آن کارمندان محکمه بین‌المللی جرایم اجازه می‌دهد که در تحقیقات مربوط به اتهامات جنایات جنگی در افغانستان توسط نیروهای آمریکایی دخیلند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا هنگام اعلام این دستورالعمل اجرایی گفت: ما در کنار مردم خود قرار داریم، نمی‌توانیم و نمی‌گذاریم که توسط یک محکمه غیررسمی تهدید شوند. رئیس محکمه بین‌المللی جرایم این حمله ایالات متحده را به این محکمه بی سابقه خوانده و آن را محکوم کرده است. چیلی آبوی اوسوجی در یک مصاحبه اختصاصی با نیوزویک گفته این محکمه توسط 123 کشور پشتیبانی می شود و علی رغم تهدیدات ایالات متحده آمریکا به پیش می رود. چیلی آبوی اوساجی با اشاره به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا گفته است: در این زمینه تحریم کلمه اشتباه است. تحریم برای مجازات کشورها و اشخاص متهم به حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر یا تخطی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به کار می‌رود. اخاذی و تحمید ایالات متحده آمریکا بر قوانین بین‌المللی به سابقه و یک نمونه نادرست برای کشورهایی است که رهبرانشان احساس می‌کنند که منافع آنها توسط ICC تهدید می‌شود و حملات مشابه علیه قوای قضائیه را در سطح ملی تشویق می‌کند. به گفته رئیس محکمه بین‌المللی جرایم، در هر سیستمی که حاکمیت قانون رعایت شود، محاکم هرگز تحت فشار قرار نمی گیرند. آنها ممکن است مورد انتقاد شدید قرار بگیرند، اما هرگز بر آنها تحمیل نمی شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، فاتو بنساد از سارنوال ICC می خواهد در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی بین سالهای 2003 تا 2014 میلادی در افغانستان، به شمول قتل‌های گسترده افراد ملکی توسط طالبان، ادعای شکن 50 زندانیان توسط مقامات افغان و به میزان کمتر توسط نیروهای آمریکایی و سازمان استخباراتی CIA در افغانستان تحقیق کند. و در ماه مارچ سال جاری میدادی محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC تحقیقات در این مورد را اجازه داد. خبرگزاری رویترز از قول ریچارد دیکر مسئول عدالت بین‌المللی در سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می نویسد که گفته است اعلامیه مشترک اخیر محکمه بین‌المللی جرایم یک پیام خیلی مهم را می رساند که ICC حمایت کشورهای عضو را دارد و از تطبیق تعهداتش در تأمین عدالت نمی ترسد. به گفته ریچارد دیکر این اعلامیه خیلی مهم است زیرا کشورهای عضو ICC از سر تا سر جهان و از جمله متحدان اصلی ایالات متحده آمریکا هستند که صدایشان را بلند کردند. محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC در شرایطی که یک کشور ناتوان و یا مایل به تعقیب و پیگرد جرایم سنگین نباشد، آخرین مرجع است که گام به جلو می‌گذارد.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
مقام های امنیتی می گویند در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت جوزجان 6 غیر نظامی کشته و یک تن دیگر زخمی شده. این رویداد عصر دیروز رخ داده. قماندانی امنی ولایت قندار گفته است 17 تن از جنگجویان گروه طالبان در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی خاکریز کشته شدند. نخستین پرواز بین المللی پس از حدود 3 ماه توقف امروز به میدان هوایی بین المللی آمد کرزه فرود آمد. شرکت خطوط هوایی ترکش امروز 350 مسافر را به کابل انتقال داد. وزارت دفاع ترکیه گفته در تیراندازی از آن سوی مرز از ایران یک سرباز ترکی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت دفاع این کشور نگفته که این تیراندازی از سوی چه کسی رخ داده. پلیس تهران میگوید 3 نفر را که تلاش داشتند نوزادان را از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام به فروش برسانند دستگیر کرده و در نتیجه طوفان و بارانهای شدید در غرب اوکراین 3 تن جانهایشان را از دست دادند و صدها تن دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق بعد 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. برنامه حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن که به این 2 برنامه بپردازیم یک مطلب دیگر هم داریم. پناهجویان افغان در هند ادعا می‌کنند که آهستگی در کار دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در دهلی جدید این گروه افغان را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. آنها میگویند در موارد خانواده ها تا 16 سال هم انتظار کشیدند ولی پروسه درخواست پناهندگیشان به کشور سیوم هنوز نهایی نشده. اما دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR تا حال درباره این ادعا چیز نگفته است. امید مرزبان با نثار احمد شیرزای یکی از مهاجرین افغان در هند صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که مشکلات اصلیشان دقیقاً چیست؟
مشکلات مبانه متعدد است. حالا زیاد و سانای زیاد شویدن در هند وقتی که میان افغانا ثبت رجیستر دفتر اینشیار باید شوند چون دولت هند خودش مهاجر پذیر نیست، هم کنونسین امضا نکرده، به دفتر اینشیار مراجعه میکنن. از اون طریق باید اینا برن به کشور سیوبی. اینجا جایی بوده باش برای هند، برای افغانانه صفحه کار تحصیل ندارن. دولت هند هیچ مسئولیت دفتر بالتی نسیانه دست است. یکانه ملجه که است UNHCR است. UNHCR کسایی که از افغانستان نه پروسی پذیرش کیست از اینا بسیار طویل است. تا 5-6 سال معلوم نمیشه سرنوشت اینا که آیا اینا به کسیشان قبول میشن یا مقابلت داده میشن. و کیس های افغان ها نسبت به مهاجرین دیگه کشور ها بسیار سطحی و بسیار به کندی ارزیابی میشه. این یک حالت روانی و تشویش های ذهنی رو برای مردم انداخته. بعد از 5-6 سال معلوم میشه که آیا اونا اگر پذیرفته شدن رفیجی شدن باز سالها میمانند. ما قضایه داریم که بالای 15 سال هم تا 20 سال هم مردم اینجا مانده با واسه کارت رفیجی گرفته کسیشان قبول هم شده. اینا به صدرشان رسیدگی نمیشه، در حالی که کسی گرفتاری میشه باید عاجل برای از کشور سیومی بره. هیچ جای بدوباش جای زندگی کردن نیست، این واجب پذیر نیست. تو جایی که میبینیم روی یونیسیار به اندازه کافی تعصب آمیز است.
جناب آقای شرزای، شما با مقام های یونیسیار دیدین، پرسیدین که چرا علت این برخوردشان چی است و چرا کیس های یا قضایای افغان های قدر تال میخوره؟
ما پارسال مظاهره کردیم و بسیار مشکل، اولین باری بود که یک مظاهره شد که از جهت از رادیو آزادی هم برنامه خبرنگاران کردیم، نشر شد در سایت رادیو آزادی، در تمام رسانه ما نشر کردیم، مگر اثری نداشت. به خاطر چی اصلا نداشت که ما مظاهره را پیش دفتر یونیسیار کردیم و دفتر یونیسیار خودشان قصد نمیخواد که افغانا صدایشان نبره. از طریق ایمیل افغانا هر کدام سر صدا از نهایتش از دیگر سر صدا کشنه، فقط از طریق ایمیل میکنه، ایمیل های کسی جواب نمیتن. فکر کنید که اگر بسیار میگن باز میگه اول میتنیم اتان، اگر بخواهی افغان بخواهی که با یکی از کارمندای دفتر یونیسیار بخواهی ببینه،